به نام خدا. بخش اول از قسمت 16 کتاب محدودیت صفر یا هو اوپونوپونو. حقیقت ماجرا: تقصیر شما نیست، بلکه مسئولیت شماست. دکتر جو وایتلی. کارم با دکتر هولند تمام نشده بود. هنوز تمامی ماجرای آنچه که در بیمارستان روانی کرده بود نمی‌دانستم. روزی مجدداً از او پرسیدم: هرگز بیماران را ندیدی؟ هرگز؟ وی گفت: آنها را در راه رو ملاقات می کردم، ولی به عنوان بیمار در دفتر کارم هرگز. روزی یکی از آنها را دیدم و او به من گفت که می دانی که می توانستم تو را بکشم؟ جواب دادم که من هم می دانم که این کار را به خوبی می توانسته انجام دهی. دکتر هولند در ادامه گفت: وقتی کارم را در بیمارستان ایالتی با جنایتکاران بیمار روانی آغاز نمودم، هر روز 3-4 بار دعواهای اساسی میان بیماران اتفاق می‌افتاد. در آن زمان حدود 30 بیمار در آنجا بودند. به آنها دستبند می‌زدند، آنها را به انفرادی می‌انداختند یا اجازه خروج از بخش را نداشتند. پزشکان و پرستاران به هنگام عبور از آنجا از ترس اینکه مورد حمله واقع شوند پشت به دیوار حرکت می‌کردند. فقط پس از چند ماه پاکسازی تغییرات کاملی را در جهت بهبودی شاهد بودیم. دیگر دستبند نمی زدند، زندان انفرادی در کار نبود و به آنان اجازه می دادند که بخش را ترک گویند و به کار و ورزش بپردازند. اما او برای آغاز چنین تحولی دقیقاً چه کار کرده بود؟ وی گفت: باید مسئولیت کامل خودم را در پدید آمدن مشکلاتی در بیرون از خودم میپذیرفتم. باید افکار مسموم خودم را پاکسازی و آنها را با عشق جایگزین مینمودم. بیمارها هیچ اشکالی نداشتند، اشکالات در خود من بودند. دکتر هولند توضیح داد که بیماران و حتی کارکنان بخش عشقی را حس نمی کردند و لذا او به همه چیز عشق مرزید. به من گفت: نگاهی به دیوارها انداختم و دیدم به رنگ‌آمیزی نیاز دارند، ولی هر چه رنگ می‌زدند به دیوارها نمی‌چسبید و خیلی زود کنده می‌شد. این بود که به دیوارها گفتم که دوستشان دارم. بعد از مدتی کسی به این فکر افتاد که دیوارها را رنگ بزند و این بار رنگ به دیوار چسبید. کمترین چیزی که در این مورد میتوانم بگویم این است که عجیب میباشد، ولی کم کم داشتم به این نحوه صحبت کردن از جانب دکتر هولن عادت میکردم. بالاخره بعد سوالی را که بیش از همه مرا تحریک مینمود میپرسیدم: آیا همه بیماران از آنجا مرخص شدند؟ او گفت: دو تن از آنان هرگز مرخص نشدند و به جای دیگری انتقال یافتند، ولی بقیه افرادی که در آن بخش بودند شفا پیدا نمودند. بعد نکته ای را اضافه کرد که حقیقتاً به درک من از آنچه که انجام می داد کمک نمود. اگر می خواهی شرایط آنجا در آن سالها را بدانی، نامه ای به اوماکا اوکالا هاماگوچی بنویس. وی در دورانی که من در آنجا بودم به عنوان مددکار اجتماعی کار می کرد. من هم چنان کردم. وی این نامه را برایم نوشت: جوی عزیز، بابت موقعیتی که در اختیارم قرار دادی متشکرم. این را باید بدانی که این نامه را به کمک اموری لاس اولیویرا که مددکار اجتماعی آن بخش بود و با دکتر هولن همکاری داشت می نویسم. روزی متوجه شدم که مرا به بخش پزشکی جنایی که جدیداً در بیمارستان روانی ایالت هاوایی تأسیس شده بود مأمور کردند. نام آن بخش را شدیداً امنیتی گذاشته بودند. زندانان بیماری را در آنجا نگه می داشتند که اغلب مرتکب جنایت شنیعی از قبیل قتل، تجاوز، حمله، سرقت، سوء استفاده جنسی از کودکان و یا ترکیبی از آنها شده و تشخیص داده بودند یا احتمال می دادند که به اختلالات روانی جدی مبتلا باشند. برخی از آن زندانیان بیمار را به دلیل عدم سلامت عقلی گناهکار تشخیص نداده و به اقامت در آنجا محکوم نموده بودند. برخی هم روانی بودند و نیاز به درمان داشتند و عده‌ای هم برای معاینه و ارزیابی شرایط برای ادامه کار، مثلا توانایی درک اتهام‌ها و شرکت در دفاع از خود، در آنجا بودند. بعضی از آنها اکسیزوفرنیک، دو قطبی یا عقب مانده ذهنی بودند و در مورد عده دیگر هم تشخیص داده بودند که بیمار روانی یا مضر به حال اجتماع هستند. کسانی هم بودند که سعی داشتند به دادگاه بقبولانند که یگانه و برتر از همگان می باشند. تمامی آنان را 24 ساعته و 7 روز هفته در بخش محبوس می کردند و فقط برای معاینه یا حضور در دادگاه و آن هم با دستبند و پابند از آنجا می توانستند بیرون بروند. بیشتر روز را در انفرادی می‌گذراندند که اتاقی قفل شده با دیوارها و سقف بتونی و بدون پنجره بود و حتی دستشویی آن هم قفل داشت. بسیاری از آنان شدیداً تحت تأثیر دارو بودند، فعالیت کمی انجام می‌دادند و میان فعالیت‌هایشان هم فواصل زمانی زیادی وجود داشت. انتظار وقایع می‌رفت. بیماران به کارکنان یا بیماران دیگر حمله می‌کردند یا به خودشان آسیب می‌رساندند و سعی می‌نمودند فرار کنند. وقایع برای کارکنان هم زیاد اتفاق می‌افتاد. کارکنان در امور بیماران دخالت می‌نمودند. مواد مخدر مصرف می‌کردند، مرخصی استعلاجی می‌گرفتند، غرامت می‌خواستند، ناسازگاری داشتند. در بین روانشناسان، روانپزشکان و کارکنان اداری جابجایی زیاد بود. لوله‌کشی‌ها و سیم‌کشی‌ها مشکل‌دار می‌شدند و غیره و غیره. جای سخت، متغیر، افسرده کننده و وحشتناکی بود. حتی گیاهان هم رشد نمی‌کردند. حتی وقتی که مکان آن را به ساختمان جدیدی منتقل کردند که امنیت بیشتر و محوطه تفریحی محصوری هم داشت، هیچ کسی توقعی نداشت که تغییری واقعی پدید آید. این بود که وقتی یکی دیگر از آن روانشناس ها پیدایش شد، فرض را بر این گذاشتیم که او هم سعی می‌کند اوضاع را به هم بریزد و برنامه‌های ویژه‌ای را پیاده کند و بعد به محض اینکه بتواند از آنجا برود. ولی آنبار نوبت دکتر هولن بود که بیاید. او رفتاری دوستانه داشت و به نظر می رسید که هیچ کاری انجام نمی دهد. او اصلا بررسی و ارزیابی نمی کرد و تشخیصی هم نمی داد. هیچ درمان و آزمایش روانشناسی به عمل نمی آورد. اغلب دیر می آمد و در جلسات مربوط به بیماران حاضر نمی شد و در ثبت داده ها نیز مشارکت نمی نمود. در عوض روش عجیبی به نام شناخت خود از طریق ها و اوپانوپانو را انجام می داد که با پذیرش مسئولیت 100% مربوط بود. فقط به درون خودش نگاه می کرد و می گذاشت که انرژی های منفی و ناخواسته درون شما برطرف گردند. عجیب تر از همه نیز این بود که به نظر می رسید این روانشناس همیشه راحت و حتی از خودش راضی است. بسیار می خندید، با بیماران و کارکنان شوخی می کرد و ظاهراً از آنچه که می کرد کاملا لذت می برد. از آن طرف هم به نظر می آمد که با وجود اینکه ظاهراً کار چندانی انجام نمی دهد، ولی همه او را دوست دارند و از بودن در کنارش شادمانند. بعد همه چیز شروع به تغییر نمود. اتاقهای انفرادی خالی ماندند. بیماران در مورد خودشان و محیط آنجا احساس مسئولیت کردند و حتی در برنامه ریزی و اجرای برنامه ها و طرحهایی برای خودشان مشارکت نمودند. میزان مصرف دارو پایین آمد و به بیماران اجازه دادند که بدون قید و بند از بخش خارج شوند. بخش مزبور زنده شد. آرامتر، سبکتر، امنتر، تمیزتر، فعالتر، جالب و مبلد گردید. گیاهان نیز شروع به رشد کردند. مشکلات لوله‌کشی تقریباً به طور کامل ناپدید گشتند. وقایع خشونت‌بار به ندرت در بخش اتفاق می‌افتادند و به نظر می‌رسید که کارکنان هماهنگ، آرام و با اشتیاق گردیدند. مشکل به جای اینکه تعدد مرخصی‌های استعلاجی و کمبود کارکنان باشد، به زیادی کارکنان تبدیل شده بود و دیگر کسی نمی‌خواست که از آنجا برود. خصوصا دو واقعه بودند که تأثیری فراموش نشدنی بر من گذاشتند. بیماری مبتلا به توهم و پارانوید در آنجا بود که قبلا به سختی به چند تن در بیمارستان و خارج از آنجا آسیب رسانده. و بارها در آن بیمارستان پذیرش شده بود. این بار به دلیل ارتکاب قتل او را به بخش شدیداً امنیتی فرستاده بودند. خیلی از او می‌ترسیدم. هر بار که به من نزدیک میشد مو بر تنم راست میگشت. یکی دو سال بعد از آمدن دکتر هولن او را دیدم که بدون قل و زنجیر در بخش به سوی من میآمد. ولی این بار موهایم راست نشدند. حس میکردم که فقط او را میبینم و حتی وقتی شانه به شانه از کنار هم رد شدیم هیچ قضاوتی در مورد او نداشتم. واکنش معمول من در چنین مواقعی آماده شدن برای فرار بود که این بار اتفاق نیفتاد. در واقع متوجه شدم که او به نظر آرام می آید. هرچند که در آن زمان دیگر در آن بخش کار نمی کردم، ولی بایستی می فهمیدم که چه اتفاقی افتاده است. دریافتم که او مدتی است که دیگر در قل و زنجیر و در انفرادی نیست. تنها توجیهی هم که برای آن وجود داشت این بود که برخی از کارکنان روش هوپونوپونو را که از دکتر هولن آموخته بودند به کار می بستند. واقعه دیگر وقتی اتفاق افتاد که در حال تماشای تلویزیون بودم. مرخصی یک روزه گرفته بودم تا کمی از محیط کاری دور باشم و استراحت کنم. گزارشی از دادگاه یکی از بیماران بخش شدیداً امنیتی در تلویزیون پخش شد. او دختر بچه 3-4 ساله‌ای را مورد بدرفتاری جنسی قرار داده بود و به قتل رسانده بود. از آنجایی که اینطور پنداشته بودند که او نمی‌تواند جریان دادگاه را طاقت بیاورد، بستری‌اش کرده بودند. چند روانشناس و روانپزشک او را معاینه نموده بودند و تشخیص‌هایی داده بودند که در آن زمان به احتمال زیاد به صدور حکم بیگناهی او منجر می‌شد. در این صورت به زندان نمی افتد و او را به بیمارستان ایالتی می فرستدند و امکان آزادی مشروط هم برایش فراهم می گشت. دکتر هولن با این بیمار گفتگو نموده و او خواستار یادگیری روش شناخت خود از طریق هوپونوپونو گردیده بود. گفته می شد که او که قبلا تفنگدار دریایی بوده است، به سان یک افسر بر انجام روش مزبور پشتکار و مداومت دارد. در آن هنگام وضعیت او را برای حضور در دادگاه مناسب تشخیص داده بودند و موعدی برای این کار تعیین شده بود. با وجود اینکه اکثر بیماران و وکلای مدافعشان در چنین مواردی احتمالاً همیشه ادعای بیگناهی می‌کنند، ولی او چنین ننمود. روز قبل از برگزاری دادگاه وکیلش را مرخص کرد. بعد از ظهر فردایش در جلسه دادگاه در مقابل قاضی ایستاد و با حالت تواضع و پشیمانی اظهار داشت: من مسئول و متاسفم. هیچ کس چنین انتظاری نداشت. چند لحظه طول کشید تا قاضی دریافت که چه اتفاقی افتاده است. دو سه بار با دکتر هولن و این فرد تنیس بازی کرده بودم و با وجود اینکه او خیلی مؤدب و با ملاحظه بود، ولی من درباره‌اش قضاوت‌هایی داشتم. ولی در آن زمان نسبت به او فقط حس مهربانی و عشق می‌نمودم و حس کردم که تغییری اساسی در محیط دادگاه نیز پدید آمد. اکنون قاضی و سایر حقوقدانان هم با ملایمت سخن می‌گفتند. به نظر می‌رسید که تمامی افرادی که در اطراف او قرار دارند لبخندی از سر مهربانی بر لب دارند. عجب اوضاعی بود. این بود که وقتی دکتر هولن روزی پس از بازی تنیس از ما پرسید که آیا مایلیم هوپونوپونو را بیاموزیم، من با اشتیاق داوطلب شدم و می‌خواستم که بازی تنیس هر چه زودتر تمام شود. اکنون 20 سال از آن هنگام می‌گذرد و هنوز هم از آنچه که از دکتر هولن در بیمارستان ایالت هاوایی آموختم در هیبتم. تا ابد قدردان دکتر هولن و فرایند عجیبش خواهم بود. در ضمن اگر حکم دادگاه آن بیمار را می‌خواهید بدانید، باید بگویم که هرچند او گناهکار شناخته شد، ولی قاضی به نوعی پاداشش را داد و با تقاضای او مبنی بر گذراندن دوران محکومیتش در یک زندان ایالتی در محل دادگاهش موافقت نمود. بدین ترتیب او می‌توانست نزدیک همسر و فرزندانش باشد. با وجود اینکه اکنون 20 سال از آن زمان گذشته است، منشی سابق آن بخش همین امروز به من زنگ زد. می‌خواست بداند که آیا دکتر هولم در آینده نزدیک وقت دارد تا با کارکنان قدیمی که الان اکثراً بازنشسته شده‌اند جلسه‌ای داشته باشد. ظرف هفته‌های آینده با آنان ملاقات خواهیم نمود. چه کسی می‌داند که چه پیش می‌آید؟ گوش به زنگ خبرهای جدید می‌مانم. آرامش من او اچ. آرامش او اچ. همین بود. دکتر هولن واقعا در آن بیمارستان معجزه کرده بود. او با تمرین عشق و بخشایش کسانی را که ناامید بودند و به طرق مختلف دورریزهای جامعه محسوب می‌گشتند متحول ساخته بود. این قدرت عشق است. پایان بخش اول از قسمت 16.